محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بحثی که آغاز کردیم در نسبت کلام و تاریخ به اینجا رسید که نقطه همپوش مستقیم میان کلام و تاریخ در دو جهت هست. یک، شخصیت‌های مقدس دینی که متکلمان نسبت به اون نظر دارن، مورخان هم در باب اون بحث میکنن. دوم، گزاره‌های تاریخی که در متن مقدس آمده. بحثمون در ناحیه نخست بود، گفتیم در باب شخصیت‌های مقدس تاریخی نقطه های همپوشی که دیده می شود در نقطه آغاز تقریبا سراسر شخصیت اون فرد رو دربر می گیره. از این رو کسانی که در نسبت میان تاریخ و کلام بحث کردن به اینجا که رسیدند اختلاف کردند و دیدگاهی مختلف رو به وجود آمده. گفتیم سه دیدگاه در اینجا مطرح شد. دیدگاه اول اونهایی بودند که به جداسازی حوزه کلام و تاریخ این شخصیت ها پرداختن، این رو مورد نقد قرار دادیم. گفتیم ولو فل جمله این مطلب درسته، اما نمیتوان سراسر حیات اون شخصیت رو بعد تاریخی و کلامیش رو جدا کرد. دیدگاه دوم معتقد به تلفیق بود، اما تاریخ رو مقدم بر کلام می دانست. چند اشکال وارد کردیم. حاصل اون اشکال این بود که در مواردی که ادعا شده و شاهد آوردن در محل کلام نیست، در مواضعی که مربوط به حوزه همپوشی تاریخ و کلام است، باز فی الجمله قول اونها رو می توان پذیرفت. قول سوم، گروه سوم کسانی بودند که معتقد به تقدم کلام بر معرفت بودند با ادله‌ای که اقامه کردند. در اونجا هم تقریبا نقدی که بر گروه دوم وارد کردیم بر گروه سوم هم وارد بود. حاصل این بحث این شد که در موارد همپوشی میان تاریخ و کلام اگر واقعا نقطه همپوش باشد، بعد کلامی و بعد تاریخی با همدیگه عجین باشد، به سادگی از تقدم کلام بر تاریخ یا تاریخ بر کلام نمیتوان سخن گفت. نظریه اول که تفکیک میکنه در مواضعی درست است که واقعا تفکیک ممکن باشد. گفتیم مثل مواردی که شخصیت یه ابعاد کاملا رویدادی و تاریخی داره، یک ابعادی دارد که کاملا باطنی و غیر رویدادی است، اینجا تفکیک ممکنه. اما اگر از ابعادی است که هم بعد رویدادی و ظاهری در اون رفتار وجود دارد، هم بعد سلام علیکم باطنی و فرا تاریخی دارد، اینجا دیگه این سه نظریه هیچ کدام پاسخگو نیستن. تفکیک امکان پذیر نیست. تقدم تاریخ بر کلام یا تقدم کلام بر تاریخ هم جاری نیست. این فاصل بحث گذشتمون بود. پس به یک در واقع ما نتیجه جدید رسیدیم و اون نتیجه این بود که هر چند در آغاز گفتیم نقطه همپوش در حوزه تاریخ و کلام اون نقطه شخصیت‌های مقدس هست، در طی این دو جلسه معلوم شد از میان این دو، از میان این بحث شخصیت‌های مقدس، این خودش به دو بخش قابل تقسیمه. پاره از امور که مربوط به شخصیت‌های مقدسه باز ناهمپوشه. کجا؟ جایی که شما میتوانید بعد رویدادی اون شخصیت رو از بعد کلامی جدا کنید. در واقع این بخش هم ملحق میشود به دو بخش دیگری که داشتیم، که در اون دو بخش میگفتیم یا کلامی است تاریخی نیست، یا تاریخی است کلام نیست. نسبت به این شخصیت هم همینطوره، همونطوری که ما یه گزاره‌های کلامی متافیزیکی داریم که ارتباطی با رویداد تاریخی ندارن، و بسیاری از رویدادهای تاریخی در یک مذهب در اسلام رفتی به کلام نداره، نسبت به شخصیت‌های مقدس هم به جنبندی رسیم، در اونها هم باز دو بُعد وجود داره، ولو این دو بُعد با هم تنیده است، در یک زندگانی است، در یک فرده، اما وقتی قابلیت تفکیک داره بُعد کلامیش رو از بُعد تاریخی جدا میکنیم. انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اگر اون بُعد بشری از بُعد وحیانی قابل تفکیکه، باز ما دعوای میان تاریخ و کلام نداریم، بُعد رویدادیش رو میدیم به تاریخ، بُعد غیر رویدادی رو میدیم به
کلام. اگر یه تاریخ تحلیلی هم هست این امکانش هست که
بله، این در جایی است که حتی اگر تحلیل تاریخی هم اینجا پادر میان کنه، باز میتونه تفکیک کنه. اینجا محل بحث نیست. من عرض کردم هدف این بحث نشون دادن نقطه‌های تخصصی در هر کدام از دانش‌ها، تا بعد بتونیم به لحاظ روش‌شناسی تکلیفی گزاره رو معلوم کنیم. مثلا اگر در باب یک ماجرایی، مثلا فرض کنید شما میگید امام علیه السلام ولایت تکوینی دارد، این ربطی به غذا خوردن او، همزیستی اجتماعی او، عرض شود که ازدواج او نداره. یعنی من میتوانم بیام در شخصیت تاریخی به هر حال او مانند دیگران معامله میکنه، مانند دیگران زندگی میکنه، حیات خودش رو بر اساس قواعد طبیعی را اداره میکنه. لازم نیست در اینجا ما دعوای کلام تاریخ مطرح کنیم. اونچه در ظاهر داره در این شخصیت رخ میدهد که اون بعد تاریخیشه، کاملا اینجا قابل تفکیک از بعد کلامی است. دعوا کجا میاد؟ در جایی که دیگه این بعد کلامی و تاریخی در شخصیت قابل تفکیک نیست. در اینجاست که ما باید ببینیم دقیقاً کدام مواضع همپوشی وجود داره، همون رو در نسبت تاریخ و کلام روی میز تحقیق بگذاریم، ببینیم تکلیف قضیه چه میشه. عرض کردیم در این نقطه هیچ کدام از سه روی کرده قبلی پاسخو نیستن. نمیشه باید گفت تاریخ مقدم بر کلامه، نه کلام مقدم بر تاریخه. تحقیقش هم که امکان پذیر نیست به بحثی که مفصلی که گفتیم. پس ما با یه مسئله مواجهیم که هر دو دانش باهاش درگیره. برای که این مسئله رو روشن کنیم که دقیقاً این نقطه همپوش کجاست، دیگه باید واقع وارد بحث مصداقی بشیم، یعنی عناوین بحث رو پیدا کنیم، همون عناوین رو تحلیل کنیم. بنابر استقرا ما دو حوزه مهم در شخصیت‌های تاریخی داریم که نزاع میان کلام و تاریخ در اونجا جدی است. این که میگیم دوتا استقرایی است دیگه، ممکن شما بگید در یه موضع سومی هم داریم، اونم باید بحث کنیم. یکایک باید رسیدگی کنیم ببینیم اینجا داستان از چه قرار. قبل از که من این رو بگم، یک نتیجه ما در جلسه دو تا دستاورد بحث گذشتمون داشت، من رو یادآوری کنم که اینو خلط نکنیم با این بحث، چون این دائم تکرار میشه توی ادبیات بحث نسبت کلام و تاریخ. یک این که توجه داشته باشیم
ما داریم از دو دانش صحبت می‌کنیم. این اولین فکر اون جلسه ما این بحث کردیم. داریم از دو دانشی بحث می‌کنیم که هر دو دانش موضوعشون یه امر واقعی است. این یه نکته. یعنی اگر ما می‌گوییم دانش تاریخ یا دانش کلام، دانش تاریخ بحث می‌کنیم، گفتیم موضوعش رویداد واقعی است یا امر واقعی است. از کلام بحث می‌کنیم به عنوان باز حقایق نفس الامری. طبیعی است اگر کلام مثلا وظیفه دفاعی هم داره، وظیفه دفاعی کلام اینجا نقشی نداره. نمونش هم در بحث تاریخ و کلام زیاده. آن یه متکلم برای که مدعای خودش رو اثبات کنه استناد میکنن به کتاب روایی مذهب دیگر. شما مراجعه میکنه بگید در صحیح مسلم هم اینطوری مطلب گفته شده. این در مقام احتجاجه. این بحث واقع گرایی و واقع نمایی در تاریخ بر بحث کلام نیست. ما از جایی داریم صحبت میکنیم، این نقطه همپوش در جایی است که هر دو دانش دارن در مورد یک امر صحبت میکنن. اون امر یه امر حقیقی نفس الامری است. وگرنه اگر در بخشهایی از کلام باشد که مربوط به حوزه نفس الامری نیست، یا اصلا در نزاعی کلام و تاریخ نمیشه. نقطه مقابل اون جلسه اشاره میکردیم، بعضی از این نظریات روی کردها میگن ما میخوام از تاریخ عبرت بیاموزیم. این مفصل من در جلسات اولی بحث کردم کارکردهای تاریخ. بدیم کارکرد زیبایی شناختی دارم. تاریخ از دانش‌هاییست که فقط کارکردش حقیقت نمایی نیست. گفته شده کارکرد زیبایی شناختی داره. مثلا خیلی ها که علاقه به تاریخ دارن براشون اون جذابیت‌های تاریخی مهمه. تاریخ می‌خونن نیست که افسانه می‌خونن. بعضی ها تاریخ رو می‌خونن برای عبرت می‌خونن، برای اسوه گیری می‌خونن. توجه داشته باشیم اینا کارکردهای غیر شناختاریه. ما از تاریخ و کلامی صحبت میکنیم که نقشش نقش شناختاری. اون این بود هست که نظامیان تاریخ و کلام ایجاد میکنه. ولی دیدیم بعضی از رویکردها میگن اگر شما تاریخ رو مقدم بر کلام ندانید، بعد اسوه پذیری تاریخ از بین میره. از بین بره. ربطه بحث ما نداره. شمای مورخ ارسر هم بعضی از این مکتب آنالی ها اینجوری هم دیگه میان ما تاریخ برای تاریخ نمی کنیم، تاریخ میکنیم برای زندگی. میگیم بسیار خوب، شما میخواهید از تاریخ اهل بیت اسوه پذیری رو به اسوه گیری استفاده کنید، چون تاریخ اهل بیت رو میخونید برای تأثیرات مثلا سیاسیش تربیتیش اشکالی نداره. او اصلا نزاعی کلام تاریخ نیست. داستان نسبت میان کلام و تاریخ جایی شروع میشه که بین بعد شناختاری تاریخ و بعد شناختاری کلام تعارض وجود میاد. ولی متکلم میگه من در مقام دفاع دارم این حرف رو میزنم، دارم الزام خصم میکنم، من مطلب خودم رو از دیدگاه تاریخی قدیر رو ثابت کردم تمام، حالا آمادم طرف داره انکار میکنه، میگم تو کتاب خودتون هست. نقش مدافعی کلام اینجا اصلا داستان نزاع تاریخ و کلام نشون. بعض دیدم بعضی از نویسندگان و اساتید خلط میکنن، میگن نگاه متکلمان در اینجا استناد میکنن به یه مواردی که اصلا تاریخی نیست. او استناد میکنه در مقام شناختاری نیست. ما موضع شناختاری رو داریم بحث میکنیم. این توجه داشته باشید. یک نکته دومی در لابلای بحثمون برای این بحثمون مفیده این نکته بود که باز قبلا گفته بودیم تو این نظرات معلوم شد که مهمه این نکته. اون نکته این بود که تاریخی بودن و کلامی بودن به موضوع اون دانش ارتباط پیدا به متعلق گزاره معلوم میشه، چون باز دوباره اینجا خلط میشه. بعضی ها فکر میکنن اگر ما میگیم این گزاره تاریخیست یا کلامیست باید بریم به منبعش مراجعه کنیم. اگر این مطلب در کتاب طبری آمده بود، این تاریخ طبری آمده بود، این تاریخیه. اگر تو تفسیر طبری آمده بود، این کلامیه. اگر در کتاب فرض کنید ابن خلدون نوشتن، تاریخیه. اما این مثلا در کتاب کافی آمده بود، این کلامیه. اصلا تاریخی و کلامی بودن در همه دانش ها اینطوره. جنس گزاره رو به اعتبار یا موضوعش میشناسن یا به اعتبار غایتش میشناسن یا به تعبیر درستر هر دوی اینهاست. اون چه ما در اینجا بهش توجه داریم از تاریخی بودن و کلامی بودن این است که تمیز دانش‌ها، تفکیک دانش‌ها، دانش کلام و تاریخ رو به لحاظ جنس گزاره ما می‌دانیم. ممکن است یک گزاره کلامی رو طبری در تاریخ خودش آورده، نیورده، خرابه. ممکن است یک گزاره تاریخی رو یک متکلم، یک محدث، یک مفسر در اثر خودش آورده. یادمون باشه. پس تاریخی بودن به جنس گزاره است، حل و فصلش هم به روش شناسیشه. اگر ما گفتیم گزاره تاریخی است، راه حل صحت و سوء ارزیابی او به این است که روش شناسی تاریخی رو به کار ببریم. اگه گفتیم این عنوان، این گزاره کلامیه، باید بریم سراغ روش شناسی کلامی و روش شناسی خودش بررسی کنیم. این داشته باشیم. این دوتا بحثی ما در آغاز گفتیم، تو این بحث اخیرمون معلوم شد که خلط هم شده، به این توجه نشده بعضی از روی کرده آمده اینجا مطرح شده که صحیح نیست. مواردی از گزاره های همپوش در شخصیت های مقدس به استقراض دو محور بسیار مهم داره که باید این رو ما براش در واقع تبیین ارائه کنیم، جاگذاری کنیم و دعوای کلام و تاریخ رو اینجا روشن کنیم که چه سرنوشتی پیدا می‌کنه. بخش اول گزاره‌های تاریخی کلامی هست. ما یه دسته گزاره‌هایی داریم که واقعا گزاره‌ها تاریخی هست، یعنی دارن از یک رویداد گزارش میکنن. عیناً همون گزاره، حالا به شیخ‌های مختلفی عرض میکنم، متکلمان هم همون گزاره رو به عنوان گزاره کلامی خودشون به حساب آورد. جایزی خود گزاره، گزاره تاریخی خود کسی اشکال نکنه، آمین میشه. مگر میشود یه گزاره هم تاریخی باشه هم کلامی باشه؟ این باز در تعریف کلام گفتیم بله، چون کلامی بودن و تاریخی بودن منافات نداره. یه موقع شما میگید آن نمیشود یه گزاره هم فلسفی باشد هم تاریخی، خب میپذیر. چرا؟ چون فلسفه از اول گفته من احکام کلی وجود رو دارم بس میکنم، قطعا احکام کلی وجود یه رویداد نیست. بین یک گزاره فیزیکی یا شیمیایی و یک گزاره تاریخی ممکن کسی بگه انفصال وجود داره، ما اصلا نقطه مشترک نداریم. چون از اول تعریف کردیم گفتیم تاریخ یه رویداد انسانیه، قید انسان بودن رو تو تعریف تاریخ آوردیم، هیچ رویداد فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی اینا. اما اگر دانش کلام دانشی است که به موضوعی میپردازد که معتقد یک مذهب یا یک مکتبه، خب گاهی اوقات یک گزاره تاریخی جزء معتقدات به حساب میاد. بودیم که از ویژگی های کلام هم چند موضوعی بودنه، هم چند روشی بودنه. این بحث کرد. بودیم یه دانشی میگن پلی متدیکه، چند تا روش اشکال داره، نه هیچ اشکال داره. این است که بسیاری در تاریخ در این که موضوع کلام چیه موندن. چرا موندن؟ چون ببینن ما در کلام گزاره متافیزیکی داریم، گزاره تاریخی داریم، حتی گزاره زیست‌شناختی داریم، گزاره جهان‌شناختی داریم، گزاره جامعه‌شناختی داریم. وقتی یه مکتب یه مذهب میاد ادعا میکند که خلقت انسان یک باره بوده، تنوع ادوار، تنوع انوار رو نمیپذیره، داره مدعاش چیه؟ یه مدعای زیست‌شناختی داره میکنه. پس مدعای کلامی میتواند معارض بشه مدعای یه زیست‌شناس. این میگه نظریه تکامل نمیگه قبول نداره. یعنی دانش کلام چنین اختزایی دارد که خود اون گزاره گزاره تاریخی باشه، هیچ اشکالی نداره. و اتفاقا در بحث مورد نظر ما که شخصیت های مقدس در تاریخ هستن که از محور معتقدات کلامی، اینا از این دستن. خب خود اینها البته انواع مختلفی دارن. مثلا گاهی اوقات خود گزاره کلامی گزاره تاریخی، گاهی اوقات خود گزاره، مثل چی؟ که یه گزاره است در مورد یه شخصیت مقدس که تاریخی است، عیناً یک معتقد
نسب،
مثلا مسئله نسب، نسب پیامبر جانشینی را، این یک اعتقاد. مثلا وجود قرآن کریم، این مجموعه آیات بین الدفتین، صدورش یعنی وقوعش، رویدادش در این دوره تاریخی. یه مسلمان ادعا میکنه این آیات در 23 سال نازل شده. اون نازل شدنش بعد کلامی است که ربطی به تاریخ نداره، یعنی در اینجا میگه که بگوید این آیات نازل من الله، جبرئیل اینها رو نازل کرده است، این گزاره کلامی ربطی به تاریخ نداره. اما این ادعا که این آیات در این دوره تاریخی به ظهور رسیدن، نه قبلش نه بعدش، این تاریخی است. به طور یک کسی بیاد، چنان که بعضی از این قرآن پژوهان قرن بیستومی آمدن یه جریانی تو قبر انداختن که نه اصلا آیات قرآن در این دوره تاریخی نیامده، من 50 سال بعد. همین آقای جان برو این مجموعه، این مدتی هم خیلی جنجالی هست، اسمشون شد گروه جریان تجدید نظر، طلب در حوزه مطالعات قرآنی. اصلا گفتن این پیامبر رفت توی شبه جزیره نداره، این شخصیتی که این رو آورده توی بابل بوده، منطقه بین النهرین بوده، اصلا صدور اینها مخاطبش مردم جاهلی این دوره نبودن، اصلا این آیات من اون تاریخ نبوده، من یه تاریخ دیگری بوده. چند تا مدعای تاریخی کلامی مسلمین رو این گروه مورد تردید قرار دادن، چند کتاب نوشتن، مقالات متعددی نوشتن. خب معلوم است این خود گزاره صدور چنین آیاتی در این دوره تاریخی مربوط به این شخصیت که اینها از زبان این شخصیت آمده، مانی کس دیگری نیست، یه گزاره است، هم کلامی است هم تاریخی. گاهی اوقات مصداق گزاره کلامی در تاریخ آمده. شو ادعا میکنید این شخصیت دارای مثلا علم غیبه یا کرامتی از او بروز کرده، گزارش تاریخی هم داره از همین حکایت میکنه، گزارش میکنه که این فرد در اینجا از یه چیزی خبر داد مربوط به مثلا کیلومترها اون طرف، بدون که هیچ واسطه اطلاع رسانی هم درش وجود داشته باشه. با مصداق شما ممکنه اون کبرا رو ثابت نکنید، غیر از میگید علم غیب دارد یه بحث، این گزاره کلی رو حتما تاریخ نمیتونه اثبات کنه، اما مصداق رو تاریخ میتونه اثبات کنه. گاهی اوقات مصداق به معنای مشخص منطقی هم نیست، قرینه و شاهدی وجود دارد که این قرینه و شاهد تاریخیه اما مستقیما مربوط میشود به یه گزاره کلامی. فراوان ما در کلام به این شواهد و قرائن استناد میکنیم، در مورد بعثت پیامبر، حقانیت پیامبر، حقانیت ادعای پیامبری قابل اثبات نیست از طریق گزاره تاریخی، چون اساسا مقوله رویدادی نیست. ولی اونتون بگی این حرف فرق بود، این حرف رو زد، این رفتار ازش بروز کرد. اما میدانیم در کلام یکی مثلا از دلایل و طرق اثبات حقانیت بعثت پیامبران وجود شواهد تاریخی است. چون بر حقانیت عیسی مسیح گواهی میده مسیحیان به دلیل رفتارهایی که از خود او صادر شد یا رفتارهایی که از حواریون در اونجا صادر شد. اینم ما باز در جا میام میگیم تو نقطه همپوشه، این شخصیت رفتارهای بروز داده است، نه خودش یک گزاره کلامی است، نه مصداق یکی از گزارهای کلامی است، ولی شاهد مستقیم، قرینه مستقیم گزاره کلامی است. با همه اینا جز نقطه همپوشن، دعوای کلام و تاریخ اینجا باید مطرح بشه و این
حل و فصل بشه.
این نکته را من اضافه کنم که همه اینها دو حالت کلی پیدا میکنن به لحاظ گزاره، یا مؤیدن یا نافیان، یا نسبت ایجابی تاریخ با کلام پیدا میکنه یا نسبت سلبی پیدا میکنه. در همه این خیلی روشنه، شو ادعا میکنید نسل پیامبر امیر المومنین رو یه گزاره تاریخی میگوید همین طور است، یه تحقیق تاریخی میگوید این طور نیست. سلبن و ایجابن این نسبت وجود دارد، حالا بعدن تو حل تعارض من خواهم گفت. خب ایجابنش که روشنه، یه متکلم میتواند نه نقطه توافقه، کجا نقطه اختلاف وجود میاد؟ در دو حالت. یه حالت این است که سلب باشد، حالت سوم حالت خنثاست. اینم خیلی مهمه. یه ادعای کلامی مطرح شده که موضوعش تاریخیه، من میرم سراغ شواهد تاریخی، سوالت رو پیدا میشه، یا میتوانم با متدولوژی تاریخی اثباتش کنم، یا متدولوژی تاریخی سلبش میکنه، مورخ به اینجا میرسه که چنین چیزی نبوده است، یا تعلیق میکنه به قول معرفت شناسی، سستین میکنه، میگه نمیدونم، شواهدی از این بر هست، از او برم هست، قرائنی وجود دارم، این قرائن کافی نیست. در تمام این موارد این سهالت وجود داره. در حوزه ایجابش میشود گفت ما نزاعی نداریم که غالب مواردی که در سنت‌های کلامی، حداقل کلام اسلامی وجود دارد از این دسته. یعنی مورخ فرق نمی‌کنه. الان مورخان اهل سنت گزارش‌های تاریخیشون موافق است با معتقدات کلامیشون. معتقد کلامیشون موافق است با گزارش‌های تاریخی هم همینطوره. شیعه کتاب‌های تاریخیش در مورد قدیر موافق است با معتقدش. خب اینجا به ظاهر تعارضی نیست. کجا تعارض پیش میاد؟ که یک متکلم ادعا میکنه اثباتاً که این مصداق همون عنوانه، در تاریخ و مورخ رو سلب میکنه، میگه گزارش های تاریخ خلافی رو اتفاقاً اثبات میکنه. میشه اثبات خلاف ممکنه؟ بله. مثلا بحث علم غیب، گزارش تاریخی میگوید این فرد یه اخباری کرد خلافش در آمد. در اسمت شما ادعا میکنی شخصیت دارای اسمت، گزارش تاریخی خلافش اثبات میکنه. هم نقطه سلبش امکان پذیره که باید حل و فصل کنیم چه اتفاقی میفته، اینجا تقدم با چی کار باید کرد، هم در نقطه خونساش اینم نزاعه. اگر متکلمی ادعای کلامی میکند که از دیدگاه گزارش های تاریخی مؤیدی ندارد و نمیتوان اون رو اثبات کرد، راهکار چیه؟ من دوباره میخوام این دو سه تا نکته که چند جلسه گفتیم داشته باشیم. من یادتونه یه بحثی باز خیلی خلط بزرگی میشه، این است که بعضی فکر میکنن اگه کسی مثلا به حدیث استناد کرد یا به قرآن استناد کرد، یه استناد کلامیه. نه، جنس گزار مهمه. یعنی یه مورخ اگه توانست به قرآن استناد کنه به عنوان یه گزاره، یه گزارش تاریخی، این تاریخه، یه اصلا بحثی نیست. ولی باید بتونه ثابت کنه گزارش واقعا اصالت تاریخی داره، نه صرفا با پشتوانه کلامی بخواد اون اثبات کنه. اگه با پشتوانه کلامی خواست اثبات کنه که چون قرآن گفته بس حقه، این میاد توی دامنه کلام. یادمون باشه صرف استناد به یک منبع گزاره رو کلامی یا تاریخی نمی کنه. من ممکنه الان من شیعه میرم سراغ کتاب های تاریخی میگردم، یه گزاره ای رو پیدا میکنم که این فرد به هر دلیلی گفته. او سنی میاد میگرده در کتابهای ما تاریخی ما، یه گزاره ای رو پیدا کنه به سود مدعای خودش. این کافی نیست. اگر موضوع تاریخیه، استناد ما به اون منبع باید برای شناسی خودش باشه. میخواد اون منبع حدیثی باشه، میخواد اون منبع قرآنی و تفسیری باشه، خود قرآن باشه، فرقی نمیکنه. این داشته این نکته بسیار بسیار مهمه و منشأ خلط‌های فراوان شده. ما فعلا داریم روی ضابطه و خطکش دقیق روش شناسی صحبت میکنیم. میگیم در این گونه موارد که ما قرائن و گزارش های تاریخی میتوانیم با روش شناسی تاریخی بیاریم که یک گزاره معتقد کلام رو، متکلم رو، یا خودش رو، یا مصداقش رو، یا قرینش رو نقض کنیم، یا به گونه ای باشد که نه، من یه مدعای کلامی دارم، این مدعا رو از کجا گرفتم؟ از قرآن گرفتم، از احادیث گرفتم، نه از اجماع گرفتم، اجماع صحابه گرفتم. این معتقد من الان گزاره تاریخیه، اما از نظر متدولوژی تاریخ شواهد تاریخ برای اثباتش وجود نداره. خب این دو محور میشه محل نزاع گفتگو در نقطه همپوش. پس یه دعوا تا آخرش روشن شد چیه؟ اینو باید بحث کنیم. کسایی که نسبت کلام و تاریخ میخوان بحث کنن، یکی از موازش اینه که باید براش مدل روششناسی حل مسئله بدیم تا این نزاع حل بشه و تکلیف معلوم بشه. مورخ تکلیفش چیه؟ متکلم تکلیفش چیه؟ اینجا دسته دوم از موارد همپوش میان کلام و تاریخ در اینجا در باب تحلیل های تاریخیه. خب میدونیم این در حوزه مطالعات توصیفی تاریخ هم میتواند رخ بده، در مطالعات توصیفی میتواند کاملا این دعوا شکل بگیره، چون بحث تحلیل نیست، بحث رویداد بودن رویداد یا نبودنش. فراتر از مطالعات توصیفی تاریخ گفتیم یکی از بحث‌های مهمی که در عرصه نسبت میان کلام و تاریخ وجود داره تو ابعاد تحلیلی تاریخه. ابعاد تحلیل تاریخ کجا بود؟ که گفتیم بعضی از این رویکردهایی که قبلا نقد کردیم توجه نداشتن. ابعاد تحلیلی اونجاییست که گزاره تاریخی کلامی نیست، گزاره تاریخی به علاوه گزاره کلامی است. ما اگر مثلا حالا طبق در واقع منطقی اینجا با یک پی گزاره پی سر و کار داریم، دعوامون بر سر گزاره پی هست یا پی نات پی، اینجا بحث بر سر پی و کیوه. دو تا گزاره است، با این تفاوت که اگر این دو گزاره از اون مواردی بود که هیچ نسبتی با هم نداشت، ما دعوای نمی کردیم، متکلم کار خودشو می کرد، تاریخی پیامبر قضا میخوره، در خیابون راه میره، شغل داره، زندگی میکنه، وحی هم بهش میشه. دو تا گزاره است. این پی و کیو هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره. کجا نقطه همپوش هست که یک گزاره تاریخی که داره رویداد این شخصیت رو گزارش میکنه همراه شده با یک گزاره کلامی که داره در مورد شخصیت پنهان او در همین رویداد گزارش میکنه؟ اینجا نزاید اینجا اونجایی بود که رویکرد اول که رویکرد جدایی بین تاریخ و کلام بود، میگفتیم که حتی اگر اینجا بپذیریم که نمیپذیریم از شما جدایی پذیری امکان نداره، در اینجا دیگه حتما ترکیب میشه، از امکان تفکیک وجود نداره. یعنی مورخ اینجا با تصمیم بگیره که وقتی داره پی رو گزارش میکنه، تبیین میکنه، میخواد به کیو نگاه کنه یا نه. مورخ به محضی که به کیو توجه کنه، تبیینش از پی تغییر میکنه. اون جلسه به اجمال اشاره کردیم در جای دیگه، چون ما بحثا رو کردیم دوستان میتونن مراجعه کنن. گفتیم گزار تحلیل های تاریخی تحلیل هایی هستن که معنای رویداد رو دنبال میکنن، گزاره‌های توصیفی خود رویداد رو. بله تفاوتش این بود دیگه. یک مورخ تحلیلی فقط نمیخواد بگه رویداد چی بود، میخواد بگه قصد این کنشگر چی بود، عوامل و انگیزش هایی که سبب شد که این مورخ این کار رو بکنه چی بود. این به اصطلاح جامعه شناسی مطالعات تاریخی تفسیری بهش میگن معنا. من یه به این رفتار نگاه میکنم میگم بله این آمد با اون صلح کرد، تمام، بین امام حسن علیه السلام و معاویه صلح اتفاق افتاد، شروع میکنم ریزشم گزارش میکنم، این دارم رویداد گزارش میکنم. اما به محضی گفتم ما چرا چنین صلح اتفاق افتاد، انگیزه اونا برای پذیرش صلح چی بود، انگیزه اینا چی بود، مفادی که ما بین اینها اتفاق افتاد، یه ادبیاتی که در صلح‌نامه وجود داره چه نسبتی با این شخصیت داره، چه نسبت به اون شخصیت. از رویداد دارم سراغ معنای رویداد میرم، به محضی که رفتم سراغ معنای رویداد یعنی دارم پی رو با کیو درگیر میکنم. این داشته باشید، من دو سه جای دیگه به این کار دارم. خب الان مورخ باید تصمیم بگیره. اینجا شما برگردی بر روی کرتا، یه کسی بگویه نا در اینجا مورخ فقط اینجا وایساده روی پی، یعنی من میخوام گزارش توصیفی بدم از این حادثه، اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره، ولی شما حق تحلیل ندارید. شما در ساحت مطالعه توصیفی نمیتونید بگید عوامل شکل‌گیری صلح چی بود، نمیتونید بگید انگیزه ها چی بود. از پیامدهای او، پیامدهایی که جنبه رویدادی ندارن، از زنجیره حوادثی که منتقل به این میشه شما نمیتونید صحبت بکنید. یه تعبیر دیگری دارن دوستان چون رشته تاریخ رو میدونن، میگن ما در حوزه مطالعات توصیفی از علت صحبت میکنیم، در مصاب تحلیلی از چی صحبت میکنیم؟ از دلیل صحبت میکنیم. ما در مطالعات توصیفی بعد از علت صحبت میکنیم، میگیم علت رویداد فلان فلان رویداد بود، دلیلی در کار نیست. چرایی محدود میشود به روابط علی پدیدارها، اما زمانی شما میاد تو تحلیل تاریخی دیگه علت کافی نیست، شما سراغ دلیل میرید، میگی چرا این کار رو کرد، این چرا دیگه روابط علی نیستن، اینا دلیلن. تا من میگم چرا، تمام روانشناسی شخصیت، نسبتهای اجتماعی اون شخصیت، پس زمینه هاش، تأثیرات، همه اینا میاد توی این شخصیت خودشو نشون میده. پس به محضی که من سراغ تحلیل تاریخی رفتم، یک پی دارم که پشتش کیوست. مورخ تا مادامی که در پی مونده داره گزاره توصیفی میکنه. در اینجا من میتونم بگم شما این مورخ میتونی گزارش رو بدی بشینی کنار، شما حق ندارید از فلسفه قیام عاشورا یا فلسفه صلح امام حسن صحبت کنید. دلیل یعنی اون چی برمیگرده به انگیزش ها و شرایط انفسی کنشگر، چرایی اون فعل، عوامل روانی اجتماعی شخصیتی که در فعل موثره. مطالعات تحلیلی دیگه از علت رو صحبت میکنه، اما تأکیدش رو میذاره روی دلیل. به این دلیل میتونه از معنای رویداد برای ما گزارش بده، بگه چرا فلسفه قیام و عاشورا چه بود. به معنی که شما میگید فلسفه قیام یعنی از مطالعه توصیفی فراتر اومدید. حالا اینجا تعارض پیش میاد بین کلام و تاریخ، چرا؟ چون تاریخی میخواد به پس زمینه های از رویداد سر بزنه، که اون پس زمینه ها دیگه تاریخی نیست. کلامی، روانشناختی، جامعه شناخت، ده ها عامل میاد در اونجا خودشو نشون میده. پس مورخ ما داره در مورد پی و کیوی صحبت میکنه که بخشش دیگه تاریخی نیست. حالا یک متکلم هم وارد پی و کیو میشه، تا مادامی که روی پی ایستاده تو رویداد تاریخیه. به محضی که میاد سراغ اون انگیزه ها و اندیشه ها و اهداف و آمال و آرزو و اطماع، تا وارد این صحنه میشه پای بحثای کلامی پیش میاد. این شخص معصوم است تا محصر. این شهر علم پیشینی داره یا نه، یا همه علمش پسینیه؟ دو تا تحلیله. این شخص بگیم هر چه علم دارد علمش پسینیه، بر سر تجربه و شنیدن و عمل کردن داره در میاره. بگیم نه، این یک علم پیشینی هم داره. این شخص یه قدرت ویژه داره. این فقط اینجا نیست. حالا من در بحث بعدی موقع دارم نسبت این دوتا رو هم عرض میکنم خواهم گفت. این فقط در ساختار کیوی، در ساختار شخصیت مقدسه. لایه بعدش جهانشناسی است که این توش داره حرکت میکنه. شما در حوزه انسانشناسی، در حوزه جهانشناسی، این که شما آیا معتقدید که میتواند خلق عادت رخ بده یا قانون طبیعت رو شما چجوری نگاه، امکانی که قانون طبیعت جابجا بشه هست یا نیست؟ آیا توازن قدرت رو شما بر اساس نظریه فیزیکی نیوتن توضیح میدی؟ اگه بیاد تو چارچوب جرم و شتاب و انرژی و جاذبه و تا بیاد توی این طبیعت شناسی و جهان شناسی این پی رو یه جور توضیح میدید؟ اگر احتمال بدید که نه، در همین نظام طبیعت ممکن است یک عامل کوچک، یک جرم کوچک حریف یه جرم بزرگم بشه. نمیخوام بگم بس حتی متافیزیکی، یه انرژی وجود داره توی این اورانیوم، اگه یه فرد باشه آزادش بکنه، همین جرم کوچیک میتونه یک سیاره رو متراشی کنه. ببینید چون توی میاد تو فیزیک نیوتن اصلا این بی‌معناست. رابطه یه جرم با شتاب با جاذبه یا یه رابطه تعریف شده است. به معنی که اینا میتونه اتفاق دیگه هم بیفته. همیشه دو به علاوه دو برابر و چهار نیست.
بهره‌برداری از سایر اون تو توصیل نیستش؟
نه. نه. هست تا مادامی که مربوط به علت. من حالا دارم یه تسامحی میکنم. من فعلا مطالعات توصیفی رو مبتنی بر علت دارم مفروض میگیرم که ارتباطی با پس‌زمینه‌ها ندارم. یعنی فعلا اینجا مورخ رو خیالش رو راحت میکنیم و متکلم میگیم شما اینجا فعلا به جای دیگه ارتباط نداریم. اما حال بعدن خواهم بود. نه تو توصیف هم دخالت میکنیم. اونجا اصلا به شما میگم. حتی در توصیف ما فعلا میگیم آنه دخالتی نداریم. به هر حال شما هستید. گزارشگر تاریخ داریم بررسی میکنیم که آیا این گزارش صادق بوده یا صادق نبوده. اونم میگه من این صحنه رو دیدم، این گونه شنیدم، این کنش و واکنش به وقوع پیوست. ما فعلا نبذاریم پی رو، بگیم این هیچ ارتباطی با امر فرارویداد نداره. فرارویداد. اما به محضی که شما میگید من میخوام پی رو تحلیل کنم، اولین چیزی که خودش نشون میده مجموعه مؤلفه‌های شخصیتی اون فرده. خب اینجا یه کسی بگه که معمولا میگن عمده کسانی که تاریخی میخوان مثلا بحث کنن و نگن ما بین کلامی هستیم، میگن نه آقا تاریخ اینجا کار خودشو میکنه، مقالطه بزرگه که اتفاق اینجا چی میگن الان برخی از مورخی؟ قبلا عرض میکردم مکتب رانکه همین رو میگه، فون رانکه در مقابل مکتب آنلان دعواشون این بود دیگه، نهایت مکتب فون رانکه حرف شما تصدیق میکنیم، میگیم تا مادامی که شما فقط سراغ پی دارید میام گزارش توصیفی میدیم، اما شما به محضی که وارد تحلیل شدید نمیتونید بگید آقا من مورخم، من تحلیل تاریخی میکنم، اما من فعلا از پی حرف میزنم، من چیکار به کیو دارم؟ هر کی در رتبه مطالعات تاریخ تاریخی میشه نسبت به کیو باید نظر داشته باشه، نمیتونه نظر نداشته باشه، میتواند گزاره تاریخی توصیفی بگه من به پی کار دارم به غیر پی کار ندارم، اونم با تسامح فعلا. اما وقتی شما دارید تحلیل میکنید، روابط رو دارید میگید، تأثیر و تأثیرات میگید، میگه این آقا که این کار کرد چون مثلا پدرش با اون دعواش بود، این قبیله با اون قبیله اختلاف داشتن بر سر فرض به فلان میراث، این پسراموی اون بود، اون پسراموی فلان کس بود، او واقعی فلان در اینجا تأثیر داشت، واقعی فلان در تأثیر داشت، تا مادامی که در نسبت‌های علتیست حرف شما قبول. به محضی که آمد تو کاراکتر شخصیت رفت سراغ دلیل، سراغ معنای رویداد، شمای مورخ باید از پی به کیو فرا برید. شما نمیتونید بگید اینجا دیگه من مورخم، من چیکار به کلام دارم؟ هر مطالعه تحلیلی باید کی رو حساب بیاره؟ چه اتفاقی میفته؟ تفاوت شما این که شما میگید ما کلامی نیستیم، نمیگید کلامی نیستیم، شما با روش‌شناسی تاریخی بحث نمی‌کنید، شما التزام به متدولوژی تحلیل تاریخی ندارید. اگر التزام داشته باشید که واقعا تحلیل تاریخی داشته باشید، همه کسانی که تحلیل تاریخی هم همین مکاتب موجود تحلیل تاریخی هم مثال زدم تفسیرشو بحث کردم، همه اینا معنا رو مهم میدونن، هم کالیبود هم دیلتای هم فوکو هم دیگران همش بحث کردن، هم مثل روی اشتراس توی سنت عرشبت که تاریخ اندیشهی، همه اینا معتقدن. به محضی که شما میخواید از معنای رویداد صحبت کنید، کیو رو باید به حساب بیارید؟ خب کسانی که اینجا میگن آقا ما تاریخ هستیم کار به کلام نداریم، یه مغالطه مرتکب میشن. شما کار به کلام دارید، اما کیوتون فرق میکنه، کیو پرینه. یکی میگوید کیوی من که پشت سر گزاره پی هست دارای اسمت، شما میگید نه معصوم نیست، غیر معصومه، غیر معصوم در نظر میگیرید تا پی رو بتونید تحلیل کنید. اون میگوید علم پیشینی داره، شما میگید علم پسینی داره، نه امام حسین علیه السلام پیشاپیش خبر نداره که چه اتفاقی میفته. با فرض اینکه خبر ندارد، خروج امام حسین علیه السلام را از مدینه داره تحلیل میکنید. با اینکه امام حسن علیه السلام نمیدونه سرانجام این صلح چه میشود، داره صلح نامه رو امضا میکنه. شما در تمام اینها با یه نات کیو در واقع دارید تحلیل میکنید، یعنی فکر میکنید کیو رو در نظر نمیگیرید، اما کیو شما یه کیو دیگه است، چاره‌ای نداره. شما میگید نه آقا من یه کسی هستم، نه کیوم نه کیو پیرینم، میگم عیبی نداره. اگر مطالعه تاریخی میکنید، عرض شود که میشید
همینطور شما نمیتونید فارغ از این گزاره‌ای که در اینجا در پشت صحنه وجود داره، پس در تحلیل تاریخی شما پیتون باید با یه چیو زمیمه بشه، یا شما مطالعه تحلیلی سکولار میکنید یا مطالعه تحلیلی یه سنی تحلیل میکنه اونم یک کیو داره، شیعه تحلیل میکنه یک کیو داره، یه سکولار مستشرق میاد تحلیل میکنه اونم یک کیو داره، یهودی باشه کیو داره، مسیحی باشه کیو داره. ما نداریم یک کسی که مطالعه تحلیل تاریخی بکنه کیو نداشته باشه. مثلا فرض بر این است که قرار است شما معنای پی رو بگید، معنای پی دیگه در اختیار من تاریخی نیست. خب اینجا چی میشه؟ اون بعد دوم، نزاع در باب گزاره‌های مستقیم توصیف اینه. نزاع در باب گزاره‌های تحلیلی تاریخی شخصیت کجا اتفاق میفته؟ یعنی دعوایی که با رومیز گذاشت و بحث کرد این است که اگر من دارم از یک رویدادی صحبت میکنم در باب شخصیت که کاراکتر اون شخصیت در تحلیلش نقش داره، در جمع میان پی و کیو چی کار باید بکنم؟ آیا راهی وجود دارد که من هیچ کدام از این گزارات، حالا ببینید بعضیا فکر میکنه میگه اگر من معتقد شدم که این معصوم علم پیشینی داره من کلامی دارم بحث میکنم، اما اگر بگیم نه اسمت نداره کلامی بحث میکنم، شما کلامی داری بحث میکنم. اگه من معتقد به معجزه باشم کلامیه، اما یه معتقد معجزه نباشم کلامی نیست. درست؟ حالا برای که این داستان این نزاع رو از نایه مورخین روشن کنیم که دانشمند تاریخ در اینجا باید کیو رو به حساب بیاره، از نایه کلامی ها چجوری در مقابلی واکنششون میدن، میگن خب حالا که ما باید کیو داشته باشیم، من متکلم مجازم هر حادثه تاریخی رو بر اساس تصویر خودم توضیح بدم. این چیه؟ این گفتیم مغالطه، این مغالطه تاریخی است، مغالطه کلامی است. مغالطه تاریخی این است که چون پی داریم، پی به عهده منه، من چیکار به کیو دارم؟ مغالطه کلامی این است چون کیو است، کیو هم دست منه، من چیکار به پی دارم؟ این بحث تفسیر بحث دیروز، نمیتوانم پی را از کیو جدا کنم؟ نمیتونم یکی رو بر دیگری مقدم بکنم، مگر شما این متکلم میتونید بگید که آه من در مورد این حادثه فرض کنید فلسفه قیام عاشورا تحلیل میکنم، رویدادهای تاریخی در نظر نمیگیرم. اما گزارش شده امام حسین علیه السلام آمده در صحنه عاشورا با این تعداد یار این حرکت رو انجام داده اون شده، شما میگید آه من روایت دارم یا اعتقادم اینه که فطرس ملک آمده اینجا اینجوری گفته اونجوری گفته، پس فرابه یه حادثه ها معلول چی هن؟ یا من میگویم فلسفه قیام و عاشورا عبارت است از علم غیب امام حسین علیه السلام به همه صحنه ها، حضرت از قبل مو به مو مثلا بنابرای روایت عهد مو به مو اینا رو از قدم اول دیده، اصلا امام حسین علیه السلام اینکه داره به سمت کوفه میره اصلا کاری به دعوت کوفه نداره. حالی که مسلم شهید میشه از کوفه منصرف میشه اصلا کاری به کشتن رو از قبل حضرت میدونه، طبقی یه نقشه داره حرکت میکنه، میدونه چه موقع باید خارج میشه، میدونه چه موقع باید بره مکه، چه موقع از مکه خارج میشه، کجا بیاد، تو صحرای کربلا کیا رو همراه بیاره کیا رو همراه نیاره. من چیکار پی دارم؟ من چون میدانم از نظر کلامی او معصوم است، علم پیشین داره، قدرت ویژه داره،
میشینم بر اساس مبانی کلامی و گزاره های کلامی در مورد پی توضیح ارائه میکنم. این مغالطه کلامی است. رویداد بیرونی این اتفاق افتاده، این گزارش داره. اگر شما تحلیلتون به گونه ای هست که با مناسبات تاریخی ناسازگاره، صورت این واقعه رو داره نادیده میگیره، شد تو تحلیل تاریخی نیستی. این گزارش هم قابل قبول نیست از نظر کلامی، چون شما این متکلم تعهد کردید از آغاز که من از گزاره تاریخی تاریخی دفاع میکنم. اگه گزاره زیست شناختی وجود داره، من متکلم، من که صرفا مفسر که نیستم که بگم در قرآنی آمده، در حدیثی آمده، تو متکلمی. متکلم یعنی گزاره ای را که به دین منسوب میکنه باید این گزاره رو کلامی تبیینش کنه. کار متکلم تبیینه. آه تبیین نمیخواد بکنی، شده روایت میخونه برای من، چون متکلم هست. برای من قرآن میخونی، چون این مفسر حد اکثر میگه قرآن این را میگوید، چون متکلم نیستی. متکلم تعریف داشت. کار متکلم این است که این پشت صحنه تاریخ رو هم اگر عقلیست عقلی، اگر اجتماعی است جامعه شناختی، اگر زیست شناختی زیست شناختی، با توضیح برش داشته باشه. یک، دو، پی رو به حساب بیاره. یعنی من اگه موضوع جهت تاریخی دارد، اون جهت تاریخی هم با در تحلیل من بگنجه. خب حالا اگر این یک مغالطه از پی و کیو هم یک مغالطه است، نزاع اصلی در جمع این دوتا است. اینجا دوباره مثل اولی پای کلام و پای تاریخ گیره. چه باید بود؟ سوال. اینم صورت مسئله دوم. حاصل بحث این شد از دو نقطه همپوش میان تاریخ و کلام که گزاره های مرتبط و شخصیت های مقدس هست، ما حداقل دو چالش اصلی رو استخراج کردیم. یکی در تحلیل توصیفی، یعنی در مطالعه توصیفی، یکی در مطالعه تحلیلی. حالا این دوستان تا جلسه آینده و من جلسه آینده میخوام وارد گزاره های تاریخی متن مقدس بشم. اون بحث دوم، اون یه داستان دیگری داره، یه مقدار شبیه به این متفاوته، تا اونم چالش اصلیش پیدا کنیم. حالا دوستان اگر تا جلسه آینده مصادیقی که برای این دوتا چالش وجود داره، حالا تحقیرش ممکن بعد پایان نامه دوستان بشه یا مقاله بخوان بره، اون بحث بعدیه. یعنی قرار بشه این بحث نسبت تاریخ کلام تبدیل بشه به یه برنامه پژوهشی، باید اولی چالش هاشو ما اصلاح کنیم. بگیم برای هر کدام از اینها ما این بتونیم 10 تا مصداق عینی تاریخی کلامی پیدا کنیم که بعد بریم تو متون تاریخی ببینیم مورخان با این چه کردن، بریم تو متون کلامی بعد ببینیم یه مورخ معاصر، متکلم معاصر، حالا باید با این مسئله چجوری دست و پنجه نرم کنیم.